أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمه‌ای که از بحث قبل باقی مونده در ترخیصیات مرحوم آقای خویی فرمود که معارضه نیست و همون بیانات سگانه‌ای که گذشت، ما عرض کردیم که نه، معارضه نیست و بیان رابعی عرض کردیم که استصحاب عدم حرمت که متیقن است سابقا او مرجع ماست، اسیر زبیبی ازا غلا شک می کنیم آیا حرمت پیدا کرد یا نه، میگیم قبل الغلیان حرمت نداشت، الان شک دارم حرام شده است یا نه، استصحاب می کنیم عدم حرمت را، حرمت نداره، آزادی دیگه. اینجا رو گفته بودیم این معارض نداره، اینم گفته بودیم، این کلمه را اضافه می کنیم. بله، بین استصحاب بقای اباحه و استصحاب عدم جعل زاید اباحه که اینجا هم هستن، اینها که مرحوم آقای خویی انکار میکرد معارضه را، ما میگیم نه اینا معارضه دارن، ضرری به ما نمیزند، ما نمیتونیم اباحه این را ثابت کنیم. برای اکل، شرب، تصرف لازم نیست اباحه را ثابت کنیم، همین که حرام نبود میتونیم مرتکب بشویم. الان این عصیر زبیبی غلا نمیتونیم بگیم مباحه، چون استصحاب اباحهش معارض است با استصحاب عدم جعل اباحه، تنافی در تعبد دارن این دوتا، خب نمیتونیم حکم به اباحه بکنیم. ولیکن میگیم حرام نیست به خاطر اینکه اذن در مخالفت قطعیه لازم نمیاد، استصحاب عدم حرمت معارض ندارد، نه تنافی در تعبد، نه اذن در مخالفت عملیه. این دوباره اضافه میکنیم برای بیان، برای جاهای مفیده، حتی اگر از جریان یه جواب آخری میشه، برای بحث سابقم هست، حتی اگر گفتیم از جریان این سه اصل اذن در مخالفت عملیه لازم میاد، باز میگفتیم استصحاب عدم حرمت معارض نداره. یه بیانیه که مرحوم آقای خویی در فقه پذیرفته است. همین چندی قبل، شاید یکی دو سال قبل، در فقه این بیان را تکرار کرد و اون بیان اینه: هرگاه ما سه تا اصل داریم، سه تا اصل عملی داریم، دو تای اونها تنافی در تعبد دارن، از این دوتا یکیش با یکی دیگر تنافی در تعبد ندارن، ولی از جریانشون لازم میاد اذن در مخالفت عملیه. تکرارش میکنم: سه تا اصل دارید، دو تا اصل با هم جاری بشون تنافی در تعبد است، یکی از این دو اصل با اصل دیگر جاری بشود، اون ملاک دومه، اذن در مخالفت عملیه است. ایشان در فقه فرموده است هرگاه اینجور شد، استصحاب در اون دو موردی که تنافی در تعبد است جاری نمی شود، در اون مورد ثالث که اگر اصل در او و در یکی از اون دوتا جاری بشود اذن در مخالفت عملیه لازم میاد، گفته در او سوم جاری میشود. یه حرفی ایشون اینجا فرموده، در اصولش نفرموده، حرف خوبی امامی را در اصول آوردیم. ایشون فرموده است اونگاه که مفاد اصول تنافی در تعبد است، چون تنافی در تعبد واضحه که معنا نداره، معقول نیست، هم بگه هست هم بگه نیست، چون جایی که دوتا اصل تنافی در تعبد دارن واضح گفتنی نیست، برای لا تنقض الیقین به شک از اول اطلاق منعقد نمی شود. گفته کلمخصص متصله. اگر یادتون باشه مرحوم آخون مخصص لبی را دو قسم می کرد، کلمتصل کلمنفصل، اینا مخصص لبی اندیه. لا تنقض الیقین به شک به حکم عقل دو استصحابی را که لازم بیاد از اون دو استصحاب تنافی در تعبد جمع بین ضدین شامل نمی شود، تخصیص خورده به عقل. این چون واضحا مثل مخصص لفظیه، از اول لا تنقض الیقین به شک دو اصلی را که لازم بیاید از جریانش تنافی در تعبد از اول نمیگیره، ظهور ندارد. اینو میگن تعارض داخلی، داخل در داخل خطاب قصوره. به خلاف اون جایی که از جریان اصلین اذن در مخالفت عملیه لازم بیاد، اونجام اطلاق نداره، ولی اطلاق نداره این صاف نیست، این را عقل میگه که اذن در مخالفت عملیه، عموم مردم نمیفهمن. ظهور منعقد راجع به دو اصلی که از جریانشون اذن در مخالفت عملیه لازم بیاد، ظهور منعقده، ولی چون معقول نیست این ظهور حجت نیست. اذن در مخالفت عملیه فرموده که کلمخصص منفصله. بناءً علی هذا ما که اینجا گفتیم نیسا، لو فرزنا از جریان استصحاب عدم حرمت و عدم جعل اباحه، جعل اباحه زایده، لو فرزنا که اذن در مخالفت عملیه لازم بیاد، بازم استصحاب عدم حرمت بلا معارض جاری می شود. چرا؟ چون اینجا ما سه تا اصل داریم، دو تای اونها تعبد در تنافی دارن، استصحاب بقای اباحه، استصحاب عدم جعل اباحه، تنافی در تعبده. لا تنقض الیقین به شک از اول ظهور نداره، اینا را نگرفته است. میمانه اصل سوم استصحاب عدم حرمت. استصحاب عدم حرمت ولو با استصحاب عدم جعل اباحه اذن در مخالفت عملیه لازم بیاد، ولی چون لا تنقض قصور داره از اول، استصحاب عدم جعل اباحه را نمیگیرد، اطلاق لا تنقض الیقین به شک نسبت به اصل سوم که استصحاب عدم حرمت است بلا معارض جاری می شود. لا تنقض الیقین، حاصل الکلام، لا تنقض الیقین به شک استصحاب عدم حرمت را می گیرد. چرا؟ چون نسبت به استصحاب اباحه و عدم جعل اباحه از اول لا تنقض ظهور نداره. همین دیگه فرق است بین اونجا که مخصص متصل از اول ظهور منعقد نیست، نشد، در جاهایی که ظهور نکته ظریفش اگر یابید نمی فرماد چه فرق می کنه. لا تنقض اليقین به شک از اول ظهور نداره، استصحاب بقای اباحه و استصحاب عدم جعل اباحه را از اول نمیگیرد. ظهور لا تنقض اليقین به شک در استصحاب عدم حرمت ظهورش منعقده، مانع نداره اون وقت. نه دیگه لازم نمیده از ندارم چون اصلی دیگه نداریم بین زمیمه کنیم، اصلا اصلی نداریم زمیمه کنیم به استصحاب عدم حرمت تا او از اول قصور داره. ببینید شما اصل معارضه استصحاب عدم حرمت چی بود؟ استصحاب عدم جعل اباحه. اصلا لا تنقض الیقین بشه از اول استصحاب عدم جعل اباحه رو نگرفت، ولی ظهورش در استصحاب عدم حرمت منعقد است. این ظهور مانع ندارد چون مانعش استصحاب عدم جعل اباحه اون که از اول ظهور درون نداشت. اینه که یه قاعده تو ذهنتون بسوارید، ولو بر اینجا منطبق نمیشه، ایشان نمیدونم یادتون هست یا نه، ایران منطبق کرد در فقه دو سال قبل تعارض داخلی و خارجی منطبق کرد. هرگاه سه تا اصل عملی داریم، دو تای اونها از جریان دو تای اونها لازم میاد تنافی در تعبد. اونجا میگه لا تنقض از اول ظهورش اینا رو نمیگیرد، نه که ظهور میگیرد تعارض داره، نه از اول ظهور نداره در اونها. مردم از لا تنقض الیقین به شک میفهمن حرمت نقض یقین را در جایی که تنافی نباشه. این و اگه دو تا اصل اینجور شد که تنافی در تعبد داشتن، یکی از این اصلا با اصل ثالثی تعبد در تنافی نداره، ولی لازم میاد از جریانش از در مخالفت عملیه. اینجا ایشون فرموده که عیبی نداره. زهمان میگم مبناییشون اینه. عرض میکنم گیر ما چی بود؟ ایشان در جایی که تنافی در تعبد است ظهور را منکر است، اونجایی که اذن در مخالفت عملیه لازم میاد ظهور را قبول داره، میگه تعارض حجت نیست. اینه که در این سه اصل نسبت به اون دوتا ظهور نیست، نسبت به این اصل سوم ظهور هست. این ظهور الان دیگه مانع ندارد، لا تنقض الیقین به شک جاری میشود و استصحاب عدم حرمت را ثابت میکند. اونی که ما در جوابیشون میگفتیم ای بود که ما ادعا میکردیم، میگفتیم صاف نیست، شاید اذن در مخالفت قطعی هم مثل متصله. همانطور که مردم میفهمن، همانطور که مردم نمیفهمن از لا تنقض الیقین به شک موارد تعبد در تنافی را، نمیفهمن موارد اذن در مخالفت عملیه را. ما حرف ما این بود که هر دو کل متصلن، ولی رو مبناییشان نه، یکیش کل متصله یکیش کل منفصله. یه راه جدیدیه برای این که ما در احکام ترخیصیه بگوییم استصحاب عدم حرمت جاریست، ولو اگر این استصحاب را بکنیم و او استصحاب دیگه این بکنیم، ولو اذن در مخالفت عملی لازم بیاد جاریه، فضلن که اذن در مخالفت عملی هم لازم نمیاد. خب این تمام شد، بگذاریم از این. این تکمله‌ای بود برای حرفای دیروز. کلام به اینجا رسید. مرحوم آقای خویی بعد از این که فرمود اینجا استصحابها در طهارت حدثیه داشتیم بحث میکردیم، استصحاب بقای طهارت حدثیه تعارض نمی کند با استصحاب عدم جعل طهارت ظاهریه طهارت حدثیه. بعد از این که اینو فرمود، بعد فرمود به عبارت اخرى عوض کرد بیان را. ما بحثمون در این بیانیه که بیان دوم عوض کرده. ادعا اینه در باب طهارت حدثیه شبهه حکمیه اگر شک کردی استصحاب جاری می شود. مثالش همون مثال مذی، کسی وضو داشته است بعد مذی از او خارج شده است، آیا وضوش باطل شده یا نه؟ اونجا روایات متعارضن. حالا اگر کسی روایات رو حل کرد، گفت روایاتی می مبتلا حمله بر تقیه، بحث نداریم. اگر کسی اونجا گفت نه روایات متعارضن متساقطن، نتیجه شک می کند. کسی که وضو دارد از او مذی خارج شده است، شک می کند که آیا وضویش باطل شده است یا باطل نشده است. ایشان فرموده است ما میتونیم بگیم وضوش باقیه، به این بیان، به عبارت اخرى به این بیان. ما الان شک داریم، استصحاب را از قید برده به مقید. تا بال استصحاب قید میکرد، میگو استصحاب میکنیم بقای وضو را و استصحاب عدم جعل وضو جاری نیست، چون وضو وقتی محقق شد یبقا دیگه، عدم جعل نداره دیگه. استصحاب را از قید برده به مقید، به عبارت اخرى فرموده که ما شکمون در اینه، در حقیقت که شارع که فرمودن بخوان نماز را، این نمازش مقید به وضو هست بلا اشکال، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. اصل تقید به وضو را ما شک نداریم، شک داریم در سعش. آیا گفته نماز بخوان با وضوی بعد المذی که مذی بشود ناقض، یا نه در جایی که انسان وضو قبلا گرفته است مذی از او خارج شده است، در حق این شخص نماز مقید به وضو نیست، وضو داره دیگه. الان شک داریم اگر شارع مذی را ناقض قرار داده باشد، فرموده واجب است نماز مقید به وضو بعد المذی، اگر ناقض قرار نداده باشد مقید نکرده به وضو بعد المذی. فرموده شک در تقید زاید داریم، آیا نماز مقید است به وضوی بعد المذی ام لا؟ اصل عدم تقیدش است به وضوی بعد المذی. شک را از قید برده به مقید، تا الان شک داشت که آیا وضوش باقیه یا نه، حالا گفت استصحاب جاری میشه. افرضی استصحاب معارضه، گفته استصحاب را میبینیم در مقید، شک داریم نماز را مقید کرده در حق کسی که وضو داره، مذی از او خارج شده است، آیا مقید کرده نماز را به وضوی بعد المذی یا نه دیگه، اما وضوی قبلی کافیه. فهمده اصل عدم تقید این واجب است به وضوی بعد المذی، داخل میشه در اقل و اکثر ارتباطی. اصل نماز بری واجب است، شک داریم بر این آقایی که قبلا وضو گرفته است، شک داریم بر این آقا واجب کرده نماز با وضوی بعد المذی را، یا واجب کرده مطلق نماز را، در حقی تقید دیگه نه، اما قید اولی هست و باقیه. فرمونده اصل عدم تقید واجب است به این قید زائد، نتیجتاً میتونه همینجور نماز بخونه دیگه. حالا استصحاب وضو جاری نباشه، استصحاب عدم تقید کافیه دیگه. این شخص میتواند، شخصی که وضو داشت مذی ازش خارج شد، شک داری مذی ناقضه یا نه، به حکم استصحاب میتونه این، نه استصحاب وضو، واجبی این نماز بدون وضوی بعد المذی. خب خود صاحب مثلا میگه من اون رو برد واجب نکردم، انجام میده عقل را، عقل مجزیه. اقل و اکثر. خب بر میگرده به مقید و همین دیگه. الان در حق این کسی که قبلا وضو گرفته نماز واجبه، به هم با همون وضوی قبلی ای اقله، یا نماز واجب است با وضوی بعدی اون وضو به درد نمیخوره، وضوی بعدی میشه اکثر. استصحاب میگه مقید نیست، اما نتیجه ای را گرفته است که استصحاب بقای وضو جاری بود. این اصلا احراز طهارت نمیخوایم، لازم نیست احراز بکنی. وقت خود صاحب مسئله میگه من نماز با وضو، او دیگه همون مشکلیه در اقل و اکثر دیگه، که براءت از اکثر وجوب اقل را ثابت نمی کنه. او همون جواب دادم نه، این مقدار که الان نماز واجب است بر این شخص قدر متیقن است، مع وضوی بعد المزش مشکوکه، اینجور فرموده و مشکله را حل کرده. گفته در طهارت یکی از احکام وضعیه که طهارت حدثیه است، یکی از احکام وضعیه که طهارت حدثیه است، اونجا مقتضای استصحاب عدم وجوب است، استصحاب جاریه. حالا استصحاب در وضو جاریه، بیان اول. استصحاب در عدم تقید به وضو، بیان دوم. این فرمایش نه، ما چه کار بود؟ حکم ظاهریه. بابا یوسف ربطی بود نداره. بابا در حق کسی که وضو گرفته اول بعد مزه ازش خارج شده است، واجبی چیه؟ نماز با وضوع جدید است املا؟ نماز با وضوع جدید میشه مقید دیگه. خب حالا عرض میکنیم. خب این فرمایشیه که ایشان فرمودن، ولیکن در ذهن ما اینه که نه، این بیانم نه قوی نها، یمکنن یقال، این بیانم خالی از اشکال میگیم نیست، اینم مشکل داره. مشکل چیه؟ شما یا اون استصحاب عدم جعل وضو را منکرید یا منکر نیستید. اگر استصحاب عدم جعل وضو را جعل نکرده، اعتبار نکرده بقاش را، اگر اون بیان اول منکرید، خب همون استصحاب بقای وضو جاری می شود، نوبت نمی رسه به استصحاب عدم مقید. و اگر میگید نه، اون استصحاب بقای وضو معارض است با استصحاب عدم جعل وضو بقاءً، عدم اعتبار وضو بقاءً، میگیم اگر معارضه هست و شما استصحاب عدم اعتبار وضو را بقاءً قبول دارید، این استصحاب عدم اعتبار وضو با استصحاب شما معارضه داره. یمکنن یقال، استصحاب عدم اعتبار وضو با این استصحاب عدم تقید به وضو، این با هم معارضه دارن. چجور معارضه دارن؟ او استصحاب میگوید نماز مقید به وضوع بعد المزی نیست، وضوع نمیخواد. این استصحابم میگه من بعد المزی وضوع اعتبار نکردم. خب این لازمش اینه که یعنی شما میتونی نماز بی وضوع بخونی دیگه. یه استصحاب میگوید، من بعد المعزی نماز با وضو واجب نکردم. نمیخوای وضو بگیری، وضو جدید نمیخوای بگیری. یه استصحابم میگه تو وضو هم نداری، وضو جدید نباید بگیرم، وضو هم ندارم، نمازم میتونم بخونم. ببینید شما، استصحاب عدم مقید میگه من بر تو وضو را واجب نمی کنم الان، تا اینجاش که درسته دیگه، میگه نمیخوا وضو بگیری. استصحاب عدم اعتبار وضو هم میگه الان تو وضو نداری، اعتبار کردم عدم وضو را. استصحاب عدم الوضو، عدم اعتبار الوضو، میگم اگر قبول دارید استصحاب عدم اعتبار وضو را، اگر اینو قبول دارید معارض میندازید با استصحاب بقای وضو، اون معارض با استصحاب عدم تقید هم هست. بله دیگه، همه عدم جعل وضو. چی گفتیم دیگه؟ چی به همین میگیم دیگه؟ عدم تقید. یه استصحاب میگه الان نماز مقید نیست به وضو، وضو نمیخواید. عدم تقید، عدم تقید که اصلی که امروز رفته درست میکنه. یه استصحاب هم میگه من وضو الان برات اعتبار نکردم. عدم جعل زاید دیگه بابا. استصحاب بقای، ما یک استصحاب بقای وضو داشتیم، یک استصحاب عدم جعل وضو داشتیم بقاءن. میگیم اگر استصحاب عدم جعل وضو رو قبول بکنید، این راه حل شما به درد نمیخوره. اگر قبول ندارید، اما راه حل اولی کافی است. اما اگر قبول دارید، کما یعارض، این عبارت اخرى چیزی زایدی نیست. اگر استصحاب عدم جعل وضو مجال دارد، این کما یعارض استصحاب بقای وضو را، کذالک یعارض استصحاب عدم تقید به وضو را. اللهم، مگر کسی ازشون دفاع بکند؟ اولا ما در ناحیه مقید استصحاب جاری نمی کنیم. درست فرموده اصالت و عدم تقید، این با براءت هم سازگاری داره. استصحاب بقای وضو که در ناحیه قیده تعارض میکنه با استصحاب عدم تقید، با استصحاب عدم جعل وضو تعارض میکنن، تساقط میکنن، نوبت به اصل بعدی میرسه، اصل به حساب رتبه بعد، براءت. شک داریم نماز این آقا مقید هست به وضو جدید یا نه، براءت از تقید جاری میکنی. نه نه، عبارتش با اینم میسه، نگفته لاستصحاب عدم تقید، گفته لاصالت عدم تقید، با اینم میسازه. اونم همین جوریه دیگه، اونم برات از تقید مره ثانیه، فرق نمی کنه. یا اولا، ثانیان اون بیانی که الان اشاره کردم، ممکنه ایشان بفرماید استصحاب بقای وضو با استصحاب عدم جعل وضو، اینا در تنافی در تعبد دارن، اینا تعارض میکنن، تساقط میکنن، از اول جاری نمیشون. استصحاب عدم تقید نماز به وضو، او بلا معارض جاری میشود به بیانی که الان اشاره کردیم. عزف الى ذالک سالسن، عزف الى ذالک این که اذن در مخالفت عملیه لازم میاد در مقام، اینم روشن نیست. استصحاب میکنیم عدم جعل وضو را، جعل نکرده برای وضو را، اعتبار نکرده تو وضو داری. استصحاب میگه من برای تو حضور اعتبار نکردم. خیلی استصحاب دیگه میگه که نمازم مقید نیست به وضوع جدیدی که تو بگیری. دو تا استصحاب. اینا روشن نیست که از جریانشان اذن در مخالفت عملی لازم بیاد، چون شاد وضوع داره واقعا. درست از ظاهرا اذن میده نماز را بدون طهارت بخونید، این ظاهریه. دوتاشون اذن در اینه که نماز را بدون طهارت میتونی بخونی، ولی ظاهریه. اونی که قبیح است اذن در مخالفت قطعیه حکم واقعی. ما اینجا یقین نداریم که از جریان این دوتا استصحاب ها صاف نیست، که از جریان این دوتا استصحاب ها لازم میاد اذن در مخالفت عملیه قطعیه. شاید معذی ناقض نباشه و نمازش با وضو باشه. نه، میگه نداری وضو سابق را، گوش نمی کنید انگار. استصحاب عدم جعل وضو میگه تو وضو نداری الان، اعتبار نکردم برای تو وضو را دیگه. ولی ظاهرن این میگه که نماز با وضو برات واجب نیست. ظاهرن این اذن در مخالفت قطعیه عملیه واقع نیست، چون شاید در واقع وضو داره، معذی ناقض نیست. درسته در ظاهر داره، ما اجازه میده ظاهرن نماز بی وضو میتونی بخونی. به حسب ظاهر وضو نداری، عیب نداره نماز بخون. به حسب ظاهر، به حسب خودش گفته معجزه است، بحث احکام ظاهریه. خود صاحب مسئله گفته نماز بی وضو بخون، منم میخونم دیگه. وقتی خود شارع مقدس اجازه میده احراز چیه؟ شما استصحاب وضو در جای دیگه میکنی که یقین نداری که نگم دو تا استصحابا جاری میشه، تعارض ندارن با هم فرضی. نه، دو تا استصحابا میگه من با لا تنقض الیقین به شک، من نمیگم وضو بگیر بعد از معذی، لا تنقض مقید نیست به وضوی بعد از معذی، من میگم وضو هم نداری ظاهرا، ولی بله دیگه خودش گفت نمازت مقید به وضو نیست دیگه. معجزیه اون بحثه، اگر واقعا وضو دارم معجزیه. ظاهرن دیگه تنافی با هم ندارن که. میگم وضو نداری تنافی در تعبد که ندارن. او میگه نماز مقید نیست به وضو، او میگه وضو نداری، تنافی در تعبد ندارن. میمانه اذن در مخالفت عملی حکم واقع. اذن در مخالفت عملی هم نیست اینجا. ما ذهن عرفیش ما قبول داریم، اینجور استصحابار عرف نمیپسنده. بعید شارع دو تا استصحاب را جاری، ما را تعبد کرده باشد که وضو واجب نیست، الان وضو نداری، ظاهرا به ما رخصت داده باشه نماز بی وضو را، خورده استبعاد داره. ولی اگرم کسی گفت فنی میخواست صحبت کنه، بگه آقا ملاک تعارض در اصول عملیه یکی از دو امره، یا تنافی در تعبد نیست، یا اذن در مخالفت عملیه نیست، پس این دوتا اصل جاری می شون و تعارضی ندارن. تحصل در استصحاب طهارت حدثیه که ایشان می خواست بفرماید در طهارت حدثیه جای تعارض نیست، چون طهارت حدثیه از چیزهایی است که بقاش نیاز به جعل ندارد. اصل حرفیشان این بود، گفتیم نه بقاش هم نیاز به جعل دارد، استصحاب بقای طهارت معارض است با استصحاب عدم اعتبار طهارت. فرمایش ایشان را در طهارت حدثیه که فرمود اصول متعارض نیستن ما قبول نداریم. خب عیبی نداره، گفته دیگه، همینجور ادعای دیگه، میخوام ما قبول بکنیم. این که بقا نیاز به جعل نداره در امور اعتباریه گفتنی نیست. امور اعتباریه همونطور که حدوثش نیاز به اعتبار داره، بقاش هم نیاز به اعتبار داره، در این شک نکنید. اما که خودش در جای دیگه هم فرموده، بله اینجا تعارض است. ما هیچ نه، ما گفتیم عرفی نیست با عدم جل از نظر برهان عقلی کیشون میگه. ما گفتیم وقتی امر حادث شد، شی حادث شد، او رو دیگه مردم منقوض میگه، دیگه رفت، دیگه منسوخ شد، دنبالش نمیرن. نه ما میگیم اعتبار میخواد، ولی میگن نقض شد دیگه، سراغ حساب عدم جل نمیرن. خب کسی وضو گرفته دیگه حساب، بابا در شبه موضوعیش همینجوره، کسی که وضو گرفته درست ادامه وضو هم نیاز به جل دارم، میگن دیگه عدم جل نقض شد. الان شک داری وضو داری یا نه؟ بگو وضو دارم، اما نسبت به این زمان قبلا جعل نشده وضو، الان استصاب عدم جعل بکنم، نه عرفی نیست. ما استصاب عدم جعل را به عدم عرفیت رد کردیم. ما یه چیز دیگه اضافه میکنیم، اصلا این که از ظاهر کلماتیشان این است، ظاهر کلماتیشان اینه که این طهارت خبثیه، طهارت حدثیه، اینا مثلا امور ترخیصیه هن و در احکام ترخیصیه جای تعارض نیست. ظاهر کلامیشون اینه، تو ذهن ما اینه که نه، طهارت خبثیه امر ترخیصیه قبول داریم، اما طهارت حدثیه امر ترخیصی نیست. استصحاب بقای طهارت حدثیه، استصحاب بقای طهارت حدثیه معارض است با استصحاب عدم جعل طهارت حدثیه. مثلا اون مزیر مثال بزنید، بعد المزی، استصحاب بقای طهارت معارض است با استصحاب عدم جعل طهارت، بنابراین که عدم جعل قبول بکنیم. و اینا ترخیصی نیستن، استصحاب بقای طهارت ترخیصه و ما اجازه میده که میتونیم با این نماز بخوانی، شرط را واجدی. اما استصحاب عدم اعتبار طهارت میگه تو واجد شرط نیستی، از سر نو وضوعی. این فرق میکنه با استصحاب اباحه و عدم جعل اباحه. استصحاب اباحه و عدم جعل اباحه هم هیچ کدام کلفت نمی آوردن. شارع میگه من اباحه رو جعل نکردم. خب جعل نکردید، عیب نداره، این مباح نیست. عدم اباحه هم جعل نکردم، بل نه اباحه را جعل نکردم، استصحاب میگم اباحه را جعل کردم، استصحاب میگم اباحه را جعل کردم. اون یکی میگفتش که اباحه زاهد را جعل نکردم. خب اینا به الزام ارتباط پیدا نمیکرد. اباحه را جعل کرده اید غیر الزامیه، اباحه را جعل نکرده اید اینم غیر الزامیه، چون معناش این نیست که اباحه را جعل نکردم یعنی حرمت را جعل، معناش این نیست. اباحه را جعل نکردم بازم الزام آور نیست. به خلاف طهارت حدثیه، چون مقدمه یک تکلیف است، به نظر به اون جهت مقدمیت الزام پای الزام به میان میاد. استصحاب طهارت میگوید میتونی با این وضو نماز بخوانی، یجوز الاختصار. استصحاب عدم طهارت میگه نمیتونی وارد نماز بشوی. یکی الزامیه یکی غیر الزامی، من تا این دفعه غیر الزامیش در نهای عدمه، فرق نمی کنه. یکی الزامی است یکی غیر الزامی با هم تعارض میکنن. این با ترخیصیات فرق میکند. ما هم گفتیم استصحاب در ترخیصیات مانعی ندارد، اذن در مخالفت عملیه لازم نمیاد، تنافی در تعبد لازم نمیاد. دیروز گفتیم استصحاب عدم حرمت معارض ندارد، ولی امروز میگیم اینا معارض دارن، اینا پای الزام در میانه. یکی میگه طهارت داری فیجوز با این نماز بخوانی، یکی میگه طهارت نداری فلا یجوز. این با ترخیصیات فرق میکنه، مگر اینکه ایشان بفرماید ما که طهارت حدثیه را ملحق کردیم به ترخیصیات از این جهت، نه واقعا ترخیصی هم، نه در طهارت حدثیه ترخیصی نیست، از این جهت ما ملحق کردیم به ترخیصیات، کما این که در ترخیصیات زاید جعل ندارد، در طهارت حدثیه هم زاید جعل ندارد، زاید جعل نداره. وقتی گفت تو طهارت دارید دیگه تستمر رو، زایدش دیگه نیاز به جعل نداره، تا شما استصحاب کنی عدم جعل زاید را، از این حیث مثل ترخیصیاته. لذا خودش گفتیم خودش تعدی کرده، رفته سراغ بعض الزامیات، گفته امر در نجاست هم اینجوره، اونم اذا حدثت بقیت، اونجا هم تعارض نیست، در ملکیت هم اینجوره، در زوجیت هم اینجوره. این که ایشان اینا رو ملحق میکنه به ترخیصیات، نه واقعا اینا از ترخیصیات هن، این نکته یه تو ذهنتون داشته باشید، اینا از ترخیصیات نیستن، اینا پای الزام در میانه، منطقه مثل ترخیصیات هن، از این حیث که اذا حدثت بقیت، تمام نکته حرفیشون همی کلمه یه. ایشان در ترخیصیات و ما یلحق به ترخیصیات ادعاش اینه استصحاب بقا. نکته ظریف شد، بله اون نکته اساسی شد دریابید که میخواییم حرف آخوندم مطرح بکنیم. تمام حرف ایشان این است در ترخیصیات و ما یلحق به ترخیصیات استصحاب بقا، بقای مجعول معارض نداره به استصحاب عدم جعل زاید. چرا؟ چون جعل زایدی نداریم. ترخیصیات لو حدثت بقیت، ترخیص ملحق به ترخیصیات مثل مثالها لو حدثت بقیت، یه استصحاب عدم جعل نداریم. این رد همون فاضل نراقی است، این بیان رد فاضل نراقی است. ما گفتیم مرحوم آخون فرمایش فاضل نراقی را فی الجمله قبول کرده. فاضل نراقی در همه جا میگه تعارضه، ایشون در خصوص الزامیات میگه تعارضه. این رد کلام فاضل نراقی هم هست، شیخ نقل کرده کلام فاضل نراقی را. فاضل نراقی در همین مثال، در همین مثال که معزی از متوضی خارج شده، گفته استصحاب بقای وضو معارض است با استصحاب عدم جعل الوضو سببا للطهاره بعد المعزی. همون شکل همون که آقای خوی میگه، من تا شکلای این پیشرفتش هست. استصحاب بقای وضو بعد المعزی معارض است با استصحاب عدم جعل الوضو سببا للطهاره بعد المعزی. یا یه شعر یک بار شستید شک دارید پاک شده یا نه، استصحاب نجاست، استصحاب مجعول گفته معارض است با استصحاب عدم جعل الملاقات سببا للنجاسه بعد الغسله الاولى. این فرمایش آقای خوی رد مرحوم فاضل نراقی هم است در ترخیصیات. این همون ردیه که آخوند فرموده. آخوندم فاضل نراقی رو همینجور رد کرده و فاضل نراقی گفته است تعارض نیست. چرا؟ چون وقتی وضو آمد دیگه سبب دیگه برای طهارت دیگه، سبب برای طهارت تا نواقض نیاید. همین حرف مرحوم آقای خورا با یه بیان دیگر در کفایه پیداش می کنید. مرحوم آخون فرموده در مثال مز استصحاب وضو جاریه، استصحاب عدم و سببیت الوضو لطهاره جاری نیست. چرا؟ چون وضو وقتی حادث شد دیگه سبب طهارت هست دیگه، سببیتش دوباره نیاز به جعل نداره. آخوندم میگه سببیتش، جعلش، جعل بقاییش نیاز بهش نداریم. استصحاب میکنیم بقای وضو را ولا یعارضه. استصحاب عدم سببیت الوضوء السابق لطهارت بعد المذی، گفتن نه این استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون وقتی وضوء حادث شد دیگه سبب حادث شد دیگه نیاز نداره دوباره جعل کنه سببیتش را برای طهارت. ایشان مرحوم آخوندن به همین بیان فاضل نراقی را رد کرده که ما نه فرمایش مرحوم آقای خویر قبول داریم نه فرمایش مرحوم آخون. یه چیزه لبش به یک قضیه برمیگرده، ما گفتیم نه این سببیت اینا الفاظه. خلاصه وضو امر اعتباریه، طهارت امر اعتباریه، همانطور که در حدوثش نیاز به اعتبار دارد در بقاش هم نیاز به اعتبار داره. استصحابا با هم تعارض میکنه. به هازای تم الکلام در تنبیه امور تدریجیه فقط یک مطلب از مرحوم آخون مونده، اون استثناء تعدد مطلوب. فردا اون تعدد مطلوب بیانش میکنیم و وارد بحث استصحاب تعلیقی خواهیم شد. یه دستبندی هم مجددن کل تنبیه رو فردا خواهیم کرد به شرط توفیق والحیات.